بسم الله الرحمن الرحیم. امروز 23 آبان سال 1401 هست. درس خارج حج 295 را ارائه می دهیم انشاءالله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، لا سيما على مولانا امام العصر، واللعن الدائم على اعدائهم اجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. مرحوم شیخ در نهایه صفحه 260 در مسئله 317 می فرماید: و ازا زا امن الانسان هدیهو و اشترا بدله ثم وجد الاول کان بالخیار ان شاء ذبح الاول و ان شاء الاخیر إلا أنه متى ذبح الأول جاز له بيع الآخر جاز له بيع الآخر ومتى ذبح الأخير لزمه أن يذبح الأول. فهمت؟ اگر شخصی هدیش را گم کرد، از دست داد، ضایع شد، البته نه اینکه ضایع شد به معنی که مرده، نه، قابل دسترسی نبود براش، دستش رفت، بعد رفت به جای او بدلی خرید، یعنی عوض او را رفت خرید، بعد از آنی که خرید این بار اون هدیه اول را هم پیدا کرد، حالا شده دو تا هدیه. اون هدیه اولی که گم شده بود پیدا شده، یه هدیه هم که خریده جاش. تشریف شرعیش چی هست این شخص؟ ایشون میفهمن اگر دلش خواست اون هدیه اول را ذبح میکند و اگر دلش خواست هدیه دوم را، هدیه آخری را ذبح میکند. منتها اگر انتخاب کرد ذبح اول را، یعنی هدیه اول را ذبح کرد، جایز است که هدیه دوم را بفروشه، یعنی الزام نداره به اینکه حتما اونم ذبح کند، نه، همون اولی که ذبح کرده کافیه، دومی را میتواند بفروشد. و اگر دومی را ذبح کرد، این بار اون اولی را الزاماً باید ذبح کند. پس نتیجه این میشه که اگر از اول انتخابش به ذبح اوله، اونی که گم شده بود اونو ذبح کرد، دومی میتوند بفروشد. و اگر رفت سراغ دومی، دیگه اولی رو باید حتما ذبح کنن. البته یک تفسیری داره که حالا در روایت مشخص میکنیم بعدا. دلیل بر این مطلب در تحسیب جلد 5 صفحه 218 سلسله روایت 737، الحسین ابن سعید محمد ابن سنان ان ابن مسکان عن ابي بصير قال سألت ابو عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى كبشا فهلك من قال يشتري مكانه اخر قلت فان اشترى مكانه اخر ثم وجد الاول قال إن كانوا جميعا قائمين فليذبح الأول وليبل الأخير و ان شاء ذبحه و ان کان قد ذبح الاخیر ذبح الاول معه. خب ابو بصیر میگه از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی یک گوچی را خریده بوده، هلکمن، این هلکمن یعنی ضایع شد، عدتش در رفته، حالا یا گم شده، در هر حال الان در اختیارش نیست. نه اینکه هلکه به معنای که مرده، چون بعدن میگه که جد پیدا شد میتونه اون ذبح کنه. این قرینه است برای اینکه مراد از هلکه این نیست که مرد، نه، هلکه یعنی قابل دسترسی براش نیست، حالا یا گم شده یا سرقت شده یا هر چی. فهلکه من قال، امام فرمود که خب برود جای او، مکان او، بخرد یه کفشی را. البته در پرانتز عرض بکنم این که بخرد در صورتی که هلکه، این خب قبلا خوندیم مواردی داشت که اون جایی که سرقت شده کفایت میکرد، یه خریدن جدید لازم نبود. این مربوط به مواردی که باید جایگزین بشه هست این حدیث، چون قبلا مواردی که جایگزین لازم نبود صحبتش شده. قدر متعقلش اون جایی که گم شده این حیوان که باید بخره جاش. قال، امام فرمود خب بره جاش، مکانش، یه چیزی بخرد، گوسفند دیگری، شتر دیگری بخرد. قلتو، پرسیدم از امام، اگر رفت به جای او خرید بعد اولی را هم پیدا کرد تکلیفش چیه؟ حضرت فرمود که اگر هر دو هستن الان، سرپا هستن، زنده هستن، اولی را ذبح کند، دومی را بفروشه. اگرم دوست داره که دومی رو ذبح کنه، چون مستحب به انسان بیشتر ذبح بکنند، حتی اقل ذبح این است که یه دونه حیوان را ذبح بکند، وگرنه استحباب این است که بیش از یک حیوان. قبلا صحبتش رو که پیغمبر 100 تا شتر قربانی کرد، اینجا هم اگر دوست داشتن دومی رو بکشد میتواند اونم بکشد. و این کان قد ذبح الاخیر، اما اگر از اول رفت به سراغ دومی، دومی را ذبح کرد، حضرت فرمود دیگه اینجا نسبت به اولی اختیار نداره که باید بفروشه، بلکه اولی را هم باید همراه او ذبح بکنن. مرحوم شیخ تبصره بر این دادن، می فرماید که این که امام فرمود دومی را کشت اولی رو هم باید بکشد مطلق نیست، بلکه مربوط به جایی است که اولی را اشعار کرده. اما اگر اولی را اشعار نکرده بود الزامی به ذبح نداره، پس چنده یک قیدی این روایت داره. قیدش هم روایت بعدی هست، یعنی روایت 738 است. این روایت دقت بکنید، می فهمد رواه موسی بن القاسم ان ابن ابی عمر یدل على ذلك ما رواه موسی بن القاسم ان ابن ابی عمر ان حماد ان الحلبی قال سألت ابا عبدالله علیه السلام ان الرجل یشتری البدنه ثم تبل قبل ان يشعرها ويقلدها فلا يجدها حتى ياتي منا فينهر ويجد هديه قال ان لم يكن قد اشعرها فهي من ماله ان شاء نهرها وان شاء باعها وان كان اشعرها نهرها. خب در این روایت اولا اون هلکه‌ای که در روایت قبلی بود، اون هلکه را خب توضیح داده، به معنای تزلو هست، یعنی گم شده این حیوان. حلبی میگه من از امام صادق علیه السلام پرسیدم شخصی شتری را خریده بوده، بعد گم کرد این شتر را قبل از آنی که اشعار بکند و تقلید بکند گمش کرد. یعنی میخواست علامت بدنه به این حیوان، حالا یا به کوهانش زخمی وارد کند که اشعاره، یا به گردن این حیوان کفشاشو بنداده علامت باشه. نه، قبل از این که اشعار رو تقلید بکند این حیوان را گمش کرد و پیدا نکرد تا اینکه آمد در منا که برود در اونجا نهر بکند. اونجا این حیوان را دید. بله، این عبارت فلا یجدها حتی یأتی منا فینهر معنیش اینه، یعنی پیدا نکرد تا اینکه آمد به منا، اونجا نهر کرد. نهر کرد یعنی یه بدلی را نهر کرد، یه حیوان دیگری را خرید و نهر کرد. منتها اونجا این هدیش را قرینه است که بعد از ذبح بدل هدیش را پیدا کرد، اون گوشت شتر اولیه را پیدا کرد. حضرت فرمود که اگر اون شتر اولیه را اشعار نکرده و تقلید نکرده، حالا پیدا کرد، این مال ایشونه. دوست داشت اونو نهر میکند، دوست داشت میفروشه. اما اگر اون اولیه را اشعرها و نه اشعرها یعنی اشعار کرده یا تقلید کرده، اینجا حتما نیبت همون اولیه را هم نهرش بکنه، حق نداره بفروشه. پس این روایت تفصیل داده بین این که اون حیوان را که شما کشتی بدل را نسبت به اون حیوان اول آیا اشعار کرده بودی یا تقلید کرده بودی، نشان گذاشته بودی برای قربانی، باید حتما اون قربانی کنی. اما اگر نشان نداشته بودی، اشعار رو تقلید نکرده بودی، الان اختیار داری، میخوای حالا نهرش بکن، میخوایی بفروشش. این قید میشه برای اون روایت قبلی که اونجا مطلقا میگفت اگر دومی رو کشتی اول باید اون هدیه اول رو هم بکشی. این تغییرش در این روایت آمد. در مسئله بعدی، مسئله 318، مرحوم شیخ می فرماید که و من اشترا هدیان و ذبحه فاستعرفه رجل و ذکر انه هدیه و لعن قام و اقام به ذالک شاهدین فإن له لحم ولا یجزی عن واحد منهما. یعنی یه شخصی هدی را خرید و در منا قربانی کرد، بعد از آنی که ذبح شد یه فرد دیگری آمد، یه مقدار دقت کرد، دید که این حیوانی که آقای زید کشته مال ایشونه و گفت این حیوان مال منه و گم شده بود و شما الان کشتی، حیوان منه کشتی. و دو تا شاهد به اصطلاح عادل هم بر این معنا اقامه کرد. پس مسئله این میشه که آقای زید یه قربانی خریده کشته، آقای امر آمده دیده است که این حیوان کشته شده مال او هست که گم کرده بوده و دو تا شاهد عادل هم بر این معنا اقامه کرد. در اینجا اثبات میشه که این حیوانی که ذبح شده گوشتش مال این آقایی است که صاحبش پیدا شده. اما از نظر به اصطلاح قربانی نه به درد مشتری میخوره، اون آقایی که ذبحش کرده، و نه به درد صاحبش میخوره. یعنی حدیش برای هیچ کدوم حساب نمیشه، چون اولی که کشته به نیت خودش کشته در حالی که مال خودش نبوده، از طرف خودش کشته. این آقایی هم گلان پیدا کرده، وقتی پیدا کرده که اون حیوان مرده بوده، ذبح شده بوده، از طرف دیگری ذبح شده، طبعا به درد از پیشون هم نمیخورن. بله قبلا خوندیم اگر اون آقا به نیت صاحب اصلش کشته باشه، حیوان گم شده را به نیت صاحبش بکشد، کفایت میکند. مثلش ظاهرا در جلسه قبلی خوندیم، اما اینجا نه، اینجا خریده از طرف خودش کشته، فکر نمیکرد مال مردم باشه، حالا این آقا رسیده اثبات کرده که مال منم. در هر حال گوشت این حیوان، گوشت این ذبیح مال دومی هست، اما حدیش به دردش خود نمیخورد. روایتی را در اینجا در تحصیب نقل کرده در جلد 5 صفحه 220 سلسله روایت 740 می فرماید که محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان علی ابن حدید ان جمیل ان بعض اصحابنا ان احدهما علیهما السلام فی رجل اشترا هدیان فنهره فمر بها رجل فعرفها فقال هذه بدنتی ولت منی بالامس و شهد له رجلان بذلك فقال له لحمها ولا تجدی ان واحد منهما ثم قال ولذلك جرت السنه باشعارها و تقلیدها اذن عرفت. از امام صادق یا امام باقر علیهم السلام نقل میکنه جمیل، میگه که فردی شتری را برای حد خریده و اون حیوان را نهرش کرد، یه فرد دیگری عبورش از اونجا افتاد و شناخت این شتری که نهر شده بود، فهمید گفت این شتر مال منه، دیروز من گم کردم، گشتم پیدا نکردم، الان این شتر را که شما کشتی مال شما نیست، مال منه. و دو تا شاهدم برای این مطلب اقامه کرد. امام فرمود گوشت این شتر مال این شخصه، ولی کفایت نمی کند از هیچ کدوم از اینها، نه حدش به درد اولی میخوره که کشته، نه به درد صاحبش میخوره. بعد حضرت به نکته اشاره فرمود که به خاطر همین مسائلی که حیوان معلوم میشه مال کسی دیگه هست، گم شد دنبالش بگردن پیدا کنن، نرن به نخرن نکشن، مستحب بینه سنت این هست که این حیوان را اشعار بکنن یا تقلید بکنن، علامت باشه چی این حیوان برای هدیه، چون اگر این علامت داشت خریدار متوجه میشه که اینو صاحب داره و قبلا برای حد مشخص شده، حالا این حیوان گم شده. اما از این که چنین علامتی نداشته، این آقای خریدار متوجه نشده که این شتر مال دیگری هست یا نه، به عبارتیت برای هدیه یا نه. لذا امام فرمود که اگر اشعار تقلید کرده بود اذن عرفت. در وافی جلد 14 صفحه 1150 این اذن عرفت رو اینجوری معنا شده، ای هین اذن صارت معروفتن، یعنی به احد الامرین، یعنی اگر یکی از کارا رو کرده بود، اشعار کرده بود یا تقلید کرده بود، این حیوان شناخته میشه دیگه، مشخص میشه که مال دیگریه و دیگه این آقا نمیخرید که بکشد. این ازای به صلاح هینیت به معنی هین معنا شده، در این هنگام این حیوان شناخته میشد و دیگه دیگری نمیخرید که بکشد و بعد به این مشکل میفتد. در مسئله 319 در صفحه 260 نهایه شیخ می فرمه که و ازان تجل هدی کان حکم ولدهی حکمهو فی وجوب نهره ولا بأس برکوب الحد و شرب لبنه ما لم یضر به ولا به ولده. مسئله این است که اگر حدی که ما انتخاب کردیم برای قربانی، حالا یا شهرمان آوردیم یا اونجا خریدیم، به هر دلیلی این حد الان مشخص است که برای قربانی، به خصوص اگر اشعار کرده، تقلید کرده، اگر این حیوان زایمان کرد، به اصطلاح بچه دایید، حکم این بچه هم حکم مادره، یعنی اینم باید قربانی بشه مانند مادرش. یعنی نتاج حد حکم حد را دارد در وجوب ذبح. بعد می فرمایی که البته حد را میشه در مسیر سوار شد، حالا که فعلا قربانی نکردن، تو مسیر میشه سوار شد، میشه از شیرش خورد، البته به اندازه که ضرر به خود این حیوان نزند، ضرر به بچهش نزند. گاهی وقتا خیلی شیرش میدوشه، بچهش آسیب میبینه، درست نیست. گاهی وقتا خود این حیوان آسیب میبینه، به شرط این که ضرری به این حد متوجه نشود و ضرری به بچهش نرسد، استفاده از شیرش مانعی نداره، سوار شدنش هم مانعی نداره. روایتی در تحسیب جلد 5 صفحه 220 سلسله روایت 741 می فهمد محمد ابن یعقوب ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید ان النضر ابن سوید ان هشام ابن سالم ان سلیمان ابن خالد ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان نتجت بدنتک فهلبها مالم یضر یا مالم یضر به ولدها ثم نهرهما جمیعا قلت اشرب من لبنها و اسقی قال نعم. بیاد امام صادق پرسیدم که شخصی شتری خریده، این شتر به اصطلاح بچه آورده، حضرت فرمود که شما می توانی از شیر این حیوان بدوشی، استفاده کنی، اون تا به مقداری که ضرر به بچهش نرسه. بعدن هم باید هم بچه را بکشی نهر کنی، هم مادرش را نهر کنی. پرسیدم که می توانم از شیرش بخورم و به دیگران بخورانم؟ حضرت فرمود بله، این هم مانی نداره. اشرب من لبنها یعنی خودم بخورم، اسقی یعنی به دیگران بخورانم، بدم به دیگران بخورن. حضرت فرمود اینا مانی نداره. یه روایت دیگری هم هست در تهذیب جلد 5 صفحه 220 سلسله 742، در اونجا میفهمد و انه ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ان محمد ابن اسماعیل عن محمد ابن الفضيل عن ابي الصباح الكناني عن ابي عبد الله عليه السلام قال قوم في قول الله عز وجل لكم فيها منافع الى اجل مسمى قال ان احتاج الى ظهرها ركبها من غير ان يعنف عليها فان كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها. در این آیه شریفت که برای شما در این حد منافی است تا اون عجلش برسد، یعنی تا وقت قربانگاه و قربانی شدن شما میتوانی از منافع این حیوان استفاده کنی. امام فرمود در توضیح این آیه، فرمود اگر نیاز داشت سوار بشود سوار بشه، سواری مانی نداره، البته فشار بر این حیوان وارد نشه. یه وقت نیه که 10 نفر 5 نفر میخواد سوار کند، نه، به اندازه که فشار بر این حیوان وارد نشه، یا میخواد بار بزند بارش سنگین نباشه، از پشتش میشه استفاده کرد، منظور میشه سوار شد بار زد، اما فشار برش نیاد. بعد فرمود که اگر شیر دارد شیرش هم میتوند بدوشد، اما دوشیدنی که کاملا ندوشه که بچهش آسیب ببینه. مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار جلد 8 صفحه 47 معنا کردین، در قاموس نقل کرده، نهکبر نهکن یعنی استوفا جمیع مافی. شیر را دوشید یعنی هر چی در پستان این حیوان بود همه را دوشید. حضرت در اینجا فرموند شما میخوای بدوشی این کار را نکن، یعنی همه شیری که این حیوان دارد در پستان همه را نداشتون، برای بچهش هم باقی بذاری که بچهش آسیب نبینه. لذا به شرط این که همه این به اصطلاح شیرها را ندوشی، مستوفا نکنی، برای بچهش هم جا بذاری، مانی نداره برای خوردن خودت یا برای خوردن دیگران، دوشیدنش مانی نداره. نتیجه این که از حیوانی که برای قربانی است بچه داشته باشد، بچهش هم باید قربانی کرد، از شیرش میشه استفاده کرد، میشه سوار شد به اندازه که فشار نیاورد به این حیوان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.